اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشحاله و آرام اوسئ.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. با این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. افغانستان هنوز هم مهمترین اولویت ناتو است. این را قماندان جدید ناتو در اروپا گفت. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه. برنامه زن و زندگی را هم در همین برنامه داریم و پس از 11:30 پخش خواهد شد. پیش از همه تازه‌ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند 3 فرد ملکی کشته و به شمول 2 پلیس محلی 9 تن زخمی شدند. ده ها دختر صبح امروز در لیسه نسوان خراسان شهر مزار شریف مسموم شدند. و سفیر سابق پاکستان در امریکا ابراز تردید کرده که صدر اعظم آینده کشورش بتواند شورشیان را شکست بدهد. مشروع اخبار. در نتیجه یک انفجار صبح امروز در ولسوالی گرمسر ولایت هلمند 3 فرد ملکی کشته و به شمول 2 پلیس محلی 9 تن زخمی شدند. عمر زوک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این انفجار صبح امروز در منطقه سفار در محل برگزاری میله هفتهی به وقوع پیوسته که 3 طفل نیز مشمول زخمی شده ها می باشد. با گفته وی مواد انفجاری در یک موتورسیکل جاسازی شده بود. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. ده ها دختر صبح امروز در لیسه نسوان خراسان شهر مزار شریف مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف از قول شاگردان این مکتب خبر می دهد که آنان هنگام داخل شدن و مکتب یک نوع بوی را حس کردند. مسئولان گفتند شاگردان مسموم شده را به شفاخانه انتقال دادند. پیش از این وزیر معرفه افغانستان گفته است که بسیاری از گزارش ها در ارتباط با مسمومیت دختران مکاتب دلیل روانی داشته نه زهر پاشی. مسئولان امنیتی در غرب افغانستان میگویند در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان ده ها کیلوگرم مواد انفجاری و چندین دستگاه ریموت کنترل را از یک مسجد در ولسوالی شندند ولایت هرات به دست آوردند. دگروال نجیب الله نجیبی سخنگوی قل اردوی 207 ظفر بر رادیو آزادی گفت این عملیات عصر روز گذشته از سوی نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی به اجرا گذاشته شد. با گفته آقای نجیبی در نتیجه این عملیات 100 کیلوگرم مواد انفجاری همراه با چندین دستگاه ریموت کنترل که در داخل یک مسجد در منطقه عزیزآباد ولسوالی شندان جابجا شده بود کشف و خونسا نمودند. با گفته وی 6 تن در پیوند با این قضیه نیز بازداشت شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. سفیر سابق پاکستان در امریکا ابراز تردید کرده که صدر اعظم آینده کشورش بتواند شورشیان را شکست بدهد. حسین حقانی در جریان یک نشست که از سوی نهاد موسوم به شورای روابط خارجی برگزار شده بود گفت آیا نواز شریف واقعا گروه های تندرو را سرکوب خواهد کرد؟ آنهایی که برای شریف کمپاین کردند و از او در انتخابات حمایت نمودند. آقای حقانی خودش در پاسخ گفته که در مورد مبارزه حکومت نواز شریف با تندروان مطمئن نیست. آقای شریف به روز دوشنبه گفت که خواهان تقویت روابط با هندوستان و آمریکا است. حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن که در دهه 90 میلادی به حیث مشاور شریف کار کرده پیش بینی میکند که نواز شریف نسبت به هر رهبر غیر نظامی دیگر خواهان تقویت حکومت ملکی در برابر اردوی نیرومند پاکستان خواهد شد. گروهی از متخصصین مستقل حقوق بشر در سازمان ملل متحد از ایران خواستند تا 7 رهبر گروه بهایی را به صورت فوری و بدون شرط رها کند. بر اساس گزارش ها این 7 تن در سال 2008 از سوی حکومت ایران دستگیر شدند و در حدود 20 ماه را بدون هیچ گونه محاکمه در زندان سپری کردند. سپس در سال 2010 هر یک از این افراد به اتهام تبلیغات علیه رژیم ایران به 20 سال زندان محکوم شدند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در اعلامیه خود اظهار اظهارات یک گروه از متخصصان مستقل حقوق بشر را نقل کرده که گفتند رهبران بهایی در ایران به خاطر زندانی شده اند که فقط مسائل مذهبی و اداری خود را تنظیم می کردند. در ماه مارچ امسال احمد شاهد گزارشگر خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران گفته بود حداقل 110 تن از گروه مذهبی بهایی از آغاز سال 2013 توسط رژیم ایران زندانی شده اند. واشنگتن میگوید زمانی که ایران ریاست دوره‌ای نشست سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح را به عهده بگیرد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد این نشست را تحریم خواهد کرد. ایران به تاریخ 27 ماه جاری میلادی ریاست دوره‌ای این نشست 4 هفته‌ای را به عهده می‌گیرد. ایرین پلتون سخنگوی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در نیویورک گفت که این زیاد نامناسب و جای تأسف است که ایران ریاست این نشست را حاصل می کند و گفته پلتون این اقدام همچنان در تضاد با اهداف نشست است. در این نشست تلاش خواهد شد تا در خصوص خلع سلاح هسته‌ای و توقف انکشاف دیگر سلاح‌های کشتار جمعی یک توافق حاصل شود. ایران به خاطر رد درخواست‌ها جهت متوقف ساختن برنامه هسته‌ایش تحت تحریم سازمان ملل متحد و دیگر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد. مقامات ترکیه می‌گویند که یک جت جنگی این کشور که در نزدیک سرحد سوریه ناپدید شده بود سقوط کرده است. والی عثمانیان نو وقت دیروز دوشنبه گفت که گروه‌های جستجوی بدنه این جت نو F-16 را در یک ساحه کوهستانی این ولایت دریافت کردند. این ساحه حدود 60 کیلومتر دورتر از سرحد سوریه واقع است. با گفته والی عثمانیه گروه‌های نجات در جستجوی پیلوت جتند. این پیلوت پیش از این تماس با او قطع شود پیش از این که تماس با او قطع شود خبر داده بود که از طیاره خود را بیرون پرتاب می‌کند. علت سقوط این طیاره روشن نیست. قرار است صدر اعظم اسرائیل به هدف دیدار با رئیس جمهور روسیه به شهر سوچی پرواز کند. انتظار می رود دیدار امروز سه‌شنبه بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین روی گزارش ها در مورد پلان روسیه برای ارسال سیستم های پیشرفته ضد راکت نو S-300 به حکومت سوریه متمرکز باشد. حکومت به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد از دیر زمان متحد کلیدی روسیه است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است فروش این سیستم ها به طور بالقوه بی‌ثبات کننده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تعهد کردند که با فشارهای مشترک بالای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ادامه خواهند داد. هر دو رهبر پس از دیدار در قصر سفید این موضوع را ابراز کردند. دیوید کامرون و باراک اوباما همچنان از تمایل روسیه به خاطر همکاری در کنفرانس صلح سوریه استقبال کردند. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم بریتانیا همچنان درباره صلح شرق میانه، پیشنهاد تجارت آزاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنان اجلاس گروه 8 در ماه آینده با هم گفتگو کردند. انتظار می رود دیوید کامرون در این سفرش به آمریکا به باستون هم سفر کند، جایی که ماه گذشته 3 تن در نتیجه انفجارهای بم در جریان یک مسابقه دوش کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهایی را که شنیدید روی وبسایت ما هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com در ادامه این برنامه. حمله انتحاری در ولایت هلمند قربانی گرفت. کشورهای عضو ناتو نباید تلاش‌هایشان را در افغانستان کاهش بدهند. خواست قماندان جدید ناتو در اروپا است. آنچه افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان خوانده شده، کمیسیون حقوق بشر را نگران ساخته.
این واقعا میتونم گفته برای شما که به شکل بسیار تکان دهنده رو به افزایش هست و قابل نگرانی هست.
سطح جرایم در بلخ بلند رفته.
قضایای قتل، قضایای سرقت، قضایای خشونت علیه زن و قضایای فریبکاری است.
کارمندان صحی در بدخشان مشکل دارند.
نه دوایی دارند و نه معاشات خود اخذ کردن و نه هیچ امکاناتی است.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی را بشنوید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی رو یمواج متوسط 1296 و FM 100.5 پیوستید، سلامهای من احمد جعفر احمدی و حمید رکین را که در بخش تکنیک با ماست بپذیرید. 11:10 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. حمله انتحاری در هلمند قربانی گرفت. گزارش شده که در این حمله 3 تن کشته شدند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل است. سلام، لطفاً در مورد شمار تلفات و خسارات ناشی از این حمله انتحاری به شنونده ها بیشتر بگو.
خب سلام بر شما و شنوندگان رادیو آزادی. صبح امروز در ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند یک انفجار البته صورت گرفته که مقامات در این ولایت تایید میکنند که 3 فرد ملکی در این حادثه کشته شده و به شمول 2 پلیس محلی 9 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی هلمند عمر زواق، سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه دقیقا در منطقه سفار، محلی که همیشه هفتوار یک بازار محلی اونجا برگزار میشه، به وقوع پیوسته. و همچنان تایید کرد که در این حادثه 3 طفل هم زخمی شده. تا حال گرچند مسئولیت این انفجار کسی بر عهده نگرفته، اما در گذشته ها گفته شده است که در همچو حادثات مخالفین مسلح به خصوص طالبان دست دارن. همچنان مقامات محلی هلمند میگن که این انفجار ناشی از جا به جا شدن مواد انفجاری در داخل یک موتورسیکل بوده. بله.
چگونه است وضعیت زخمی های رویداد؟
خب مقامات محلی میگن که زخمی های حادثه به شفاخانه انتقال داده شدن و هنوز جزئیات بیشتر در دست نیست که وضعیت مجروحین در کدام حد است.
تشکر از شما. مصطفی بشارت بود، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، و شنیدید که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند امروز 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کماندان جدید ناتو در اروپا میگوید که کشورهای عضو این پیمان نباید تلاش هایشان را در افغانستان کاهش بدهند. جنرال فیلیپ بریدلاو دیروز گفت که افغانستان هنوز هم به حیث مهمترین اولویت ناتو شناخته می شود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
کماندان جدید ناتو در اروپا می گوید که شوهرهای عضو نباید تلاشهایشان را در جریان آمادگی برای خروج از افغانستان کاهش دهند. جنرال 4 ستاره امریکا فیلیپ بریدلاو دیروز گفت اعضای ناتو باید این ماموریت را قویاً در نظر داشته باشند. به گفته جنرال بریدلاو چالش‌های دشوار در سر راه قرار دارند که ناتو باید در برابر آن پیروز شود. این جنرال آمریکایی انگام تسلیم گیری فرماندهی کل ناتو در اروپا از ادمیرال جان استاوریدس آمریکایی با اهمیت ماموریت افغانستان در مقطع حاضر اشاره کرد. او افغانستان را به حیث اولویت نخست معرفی کرد و افزود ناتو باید برای حفظ دستاوردهای 10 ساله در افغانستان مبارزه کند. در حالی که نیروهای بین المللی برای پایان ماموریت نظامی در افغانستان و خروج از این کشور در سال 2014 آمادگی می‌گیرند، قماندان تازه ناتو در اروپا می‌گوید انتقال موفقانه مسئولیت‌ها با چالش‌های گسترده به همراه خواهد بود و برای عملی ساختن پلان‌ها با عزم قوی و رهبری استثنایی نیاز است. جنرال فیلیپ بریدلاو 57 ساله بوده و رئیس قماندان نیروهای هوایی آمریکا در افریقا و مقر قماندانی هوایی ناتو در رامستاین آلمان کار کرده است. او دیروز در مقر ناتو در بروکسل گفت چیزی که ما از اودش برآمدن نمیتوانیم این است که بعد از تغییر اوضاع در افغانستان راحت بنشینیم و دستاوردها و همبستگی های بزرگ را از دست دهیم. او همچنان به افزایش ظرفیت های ناتو اشاره کرد و گفت اعضای این پیمان نظامی باید به صورت ماهرانه با چالش ها برخورد کنند تا اطمینان حاصل شود که متحدین ناتو توانا و موثرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که پیش از این قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته بود در جنگ با طالبان پیروز شده است. به گفته جنرال جوزف دانفورد، با توجه به برخی آزمون‌ها حقیقت این است که وضعیت امنیتی در سرتاسر افغانستان بهبود یافته است. در اینجا خواست حکومت افغانستان و شمار از آگاهان امنیتی هم خیلی مطرح است که روی تقویت و تجهیز نیروهای افغان با خصوص قوای هوایی افغانستان تاکید میکنند. شورای روسیه ناتو چند پیش گفته بود برای تقویت قوای هوایی افغانستان همکاری میکند و مسکو در این عرصه ابراز آمادگی کرده است.
گزارش بود در مورد این که قماندان جدید ناتو در اروپا میگوید کشورهای عضو این پیمان نباید تلاش‌هایشان را در افغانستان کاهش بدهند. این در حال است که نگرانی‌های در مورد حل نشدن مشکل تقویت و تجهیز نیروهای افغان وجود دارند. وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که برای عملی کردن دستور شورای امنیت ملی در خصوص تقویت و تجهیز نیروهای سرحدی افغان به گونه جدی کار می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی به وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان وظیفه سپرد تا در تجهیز و تقویت نیروهای سرحدی اقدام لازم کنند. بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
پس از دستور شورای امنیت ملی افغانستان در خصوص تجهیز و تقویت نیروهای سرحدی افغان، وزارت داخلی کشور میگوید برای عملی ساختن این فیصله اقدام میکنند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای سرحدی در مقایسه با دیگر نیروهای افغان از امکانات خوبی برخوردارند. آقای صدیقی مشخص نساخت که نیروهای سرحدی به کدام سلاح و تجهیزات نیاز دارد، اما گفت که تلاش میکنند تا این نیروها را با تجهیزات پیشرفته مجهز نمایند.
امروز نیروهای سرحدی ما در مقایسه با دیگر نیروهای ما یک نیروی قوی است، اما باز هم تلاش و سرمایه گذاری میکنیم تا بتوانیم با آن تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته که در سطح منطقه دیگر کشورها از آن استفاده میکنند آن را مهیا بسازیم. فیصله شورای امنیت ملی یک فیصله مهم و بارزش بود و ما تلاش های خود را دیگر هم شدت می دهیم تا بتوانیم به یک سطح عالی برسیم.
شورای امنیت ملی پس از آن به وزارت های دفاع و داخله افغانستان وظیفه سپرد تا در قسمت تجهیز نیروهای سرحدی افغان اقدام لازم نماید که دکتر رنگین دادفر اسپانتا مشاور این شورا گزارش بازدیدش از ولسوالی گشته ننگرهار را به جلسه ارائه کرد. شورای امنیت ملی هم این را مشخص نساخت که نیروهای سرحدی افغان به کدام سلاح و تجهیزات نیاز دارند. در این حال کارشناسان نظامی افغان میگویند نیروهای سرحدی افغان تا حال سلاح ثقیلی که برای دفاع از سرحدات نیاز است در اختیار ندارند. جنرال امرالله امان در صحبت با رادیو آزادی در خصوص تجهیزات ضروری برای دفاع از سرحدات چنین اشاره کرد.
تمرین تجهیزاتشان اشد ضرورت است بخاطر از اینکه عوارض اراضی زیرتر است. ما به حمایت توپچی، به حمایت هلیکوپتر، به گزمای هوایی و هلیکوپترهای ترانسپورتی که اکمالاتی میشن بخاطر نقاط بلند ارتفاعی از این به توسط هلیکوپتر باید اکمال شود. به گزمایشان اشد ضرورت داریم، باید به طور جدی توجه داشته باشیم و اکمالشان کنیم.
نگرانی ها و دستور برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان در حال مطرح می شوند که نیروهای امنیتی افغان در چند روز گذشته دوبار با نظامیان پاکستانی در ولسوالی گشته ننگرهار درگیر شدند. پس از این درگیری ها شماره از افغان ها در نقاط مختلف کشور دست به مظاهره زده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی در سرحدات افغانستان اعلام کردند. یک هفته پس از حمله نظامیان پاکستانی، طالبان مسلح به روز یک شنبه با پخش اعلامیه گفتند که هر نوع حمله بالای افغانستان و مردم این کشور را تقبیح می کنند. آنان در اعلامیهشان گفتند که در وقت حکومتشان یک وجب خاک را هم به کسی رها نکرده و حالا نیز به دفاع از افغانستان اولویت می دهند.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
ملی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و وزیر مالیه افغانستان شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه این کشور را به دست داشتن در قاچاق، فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهم کرد. حضرت عمر زاخلوال دیروز به این اقدام متوسل شد. این موضوع در برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته. ویدا برکی این روزنامه‌ها را مرور کرده.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر به موضوع استیضای عمر زاخلوال وزیر مالیه کشور پرداخته است. روزنامه مستقل ویسا در صفحه نخستش با عنوان درشت نوشته است که زاخلوال وکلای آغشته با فساد را در ولسی جرگه افشا کرد. روزنامه یاد شده به نقل از عمر زاخلوال وزیر مالیه می نگارد که رحمانی وکیل ولایت غزنی، محمود خان سلیمان خیل وکیل منتخب پکتیکا، ظاهر قدیر وکیل منتخب از ولایت ننگرهار و حمید زیلاله وکیل منتخب ولایت کندهار شامل کسانی هستند که در فساد دست داشتند. این روزنامه تبصره جداگانه‌ای را به نشر رسانده و افشاگری وزیر مالیه را کارنامه تاریخی عنوان کرده است. همچنان روزنامه ملی باور در سر مقاله‌اش می نویسد که اظهارات زاخلوال بجای اما ناوقت. با باور نویسنده این اظهارات وزیر مالیه مطابق خواست ملت صورت گرفت و از چندین سال بدین سو انتظار می رفت که بالاخره افغانان به سوی حقایق یک گام جلوتر بگذارند. با باور نویسنده این تبصره با این کار مردم افغانستان اعتماد را که قبلا به دلیل عدم مبارزه با فساد اداری و مشکلات موجود در کشور از دست دادند دوباره به دست خواهند آورد. روزنامه محور هم در صفحه نخستش پرسش را چنین مطرح کرده است که آیا داستان وزیر مالیه و سناتوران پارلمان در همین جا به پایان خواهد رسید؟ روزنامه پیش از این می نویسد که از 11 روز به این طرف گروهی در مورد زاخلوال و هم فکران وی در کابینه دولت مصروف جمع‌آوری اطلاعاتند. و این برخورد قوای مقننه و اجراییه در مورد فساد مسائل حساس منطقه‌ای با ویژه امضای سند امنیتی با آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به اساس معلومات نویسنده مطلب قبلا برای وکیل‌های ولسی جرگه وظیفه سپرده شده بود که داستان‌های مخفی که در کابینه است افشا کنند، اما وزیر مالیه پیش دستی کرد. روزنامه خدمتگار هم در صفحه نخست خود یک تصویر خشمناک از عمر زاخلوال را به چاپ رسانیده و می نویسد که دولت سرچپه در حرکت است. روزنامه از قبل یک منبعی که نامش افشا نشده می نویسد که نزد عمر زاخلوال 36 سند و موارد فساد وکلا موجود بود که در نتیجه زدوبندهای سیاسی نام 6 وکیل افشا گردید. این روزنامه به نقل از داود سلطانزو یک عضو پیشین ولسی جرگه می نویسد که در افغانستان از اداره مبارزه با فساد اداری تا پارلمان خود را بالاتر از قانون می دانند. ولسی جرگه به خاطر حفظ حیثیت خود باید نظارت خود را بیشتر سازد که متاسفانه در این زمینه ناکام بوده است. رسوایی وکلای فاسد ولی گام نیمه را عنوان سرمقاله روزنامه سرنوشت است. نویسنده می نویسد این کار وزیر یک گام بی سابقه بوده است و با وجود ناوقت بودنش مردم از آن استقبال کردند. با باور نویسنده این کار شورای ملی و حکومت را تقویت می بخشد.
یازده و 22 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. آمار رسمی نشان می دهد که سطح جرایم در ولایت بلخ بلند رفته. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر آنچه افزایش موارد قتل زنان می‌خواند نگران است. با گزارش سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مسئولان این کمیسیون می‌گویند که در سال 1391 هجری شمسی بیش از 200 مورد قتل را ثبت کردند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، به 60% موارد قتل زنان رسیدگی نشده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
عدم دسترسی زنان به عدالت، فرهنگ معافیت از مجازات و ناامنی از عمده‌ترین عوامل اند که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر اسباب افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان شدند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که از جمله 5400 قضیه خشونت علیه زنان در سال 1391 بیش از 200 مورد آن را قتل زنان تشکیل میدهد. سریا سوپرنگ مسئول بخش حمایت از زنان در این کمیسیون به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که این زنان بعد دلایل نامشخص و مختلف کشته شدند که 80 قضیه این قتل ها ناموسی بودند.
بعضی هم زنده به داخل ساقا انداختن که در اونجا به قتل رسیدن، که این واقعا میتونم گفته برای شما که به شکل بسیار تکاندهندی رو به افزایش هست و قابل نگرانی هست. تبعیض و بیعدالتی که به علت زن بودنشان برشان تحمیل میشه، بیشتر خشونت فیزیکی، خشونت روانی واقعا که نگران کننده است. و همچنان اینمی دو موردی که به خدمت شما عرض کردم که قبضای ناموسی و تجاوزات جنسی واقعا تکاندهنده است.
خانم سوپرنگ افزود شماری از این زنان قبل از قتل مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفتند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشترین موارد خشونت علیه زنان در افغانستان را قتل، تجاوز جنسی، لاتوکوب، ازدواج اجباری و ازدواج‌های زیر سن تشکیل می‌دهد. به گفته مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، به 60% قضایای قتل زنان از سوی منابع مسئول رسیدگی صورت نگرفته و عاملین آن به پنجه قانون سپرده نشدند. آنان این مسئله را سبب ادامه و افزایش قتل زنان در افغانستان می‌دانند. در این حال برخی از آگاهان مسائل اجتماعی میگویند تا زمانی که عوامل اصلی خشونت علیه زنان از بین نرود، خشونت همچنان وجود خواهد داشت. فقر، بیسوادی، عدم آگاهی زنان و مردان از حقوقشان و عرف و رسمهای ناپسند عوامل دیگر خشونت علیه زنان به شمار می روند. در این حال مسئولان وزارت امور زنان با تایید از افزایش قتل زنان در سال 1391 می گویند که آنان جهت کاهش خشونتها و حمایت بیشتر زنان تلاش می ورزند. فوزی امینی رئیس حقوق زنان این وزارت در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
ما تلاش داریم تا کمک کنیم برای خانم ها، از حمایت های اجتماعی گرفته، از حمایت های قانونی گرفته تا تمام موضوعات آگاهی که بیشتر مورد وزارت امور زنان البته متوجه ما هست و هماهنگی ارجاع و پیگیری قضایا، البته تمام این موارد تلاش های بیشتر داشتیم که تا بتانیم این مورد را که بر امسال ما بیشتر شاکی هستیم مرفوع بسازیم.
از افزایش خشونت علیه زنان در حال سخن زده می شود که حکومت افغانستان به منظور کاهش آن حدود 4 سال قبل قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کرد.
سحر لیوال بود با گزارش از کابل. در یک تحول دیگر می شنوید که آمار رسمی نشان می دهد که سطح جرایم در ولایت بلخ بلند رفته است. این در حالی است که در 2 ماه گذشته در این ولایت 26 تن به اعدام محکوم شدند. بیشتر در این مورد از لطیف سحاک بشنوید.
مسئولان محکمه استیناف ولایت بلخ می گویند با آنکه در 2 ماه گذشته 26 تن محکوم به اعدام شدند، اما با گذشت هر روز گراف جرایم در این ولایت افزایش می یابد. قضاوت پو فضل رحمان فضلی رئیس محکمه استیناف ولایت بلخ می گوید قتل، خشونت علیه زنان، سرقت و فریبکاری قضایایی است که در صدر جدول گراف جرایم قرار دارد. وی میگوید در 2 ماه اول سال جاری نزدیک به 400 دوسیه جرایم مختلف به محاکم توسل گردیده است.
از اول حمل سال 1392 هجری شمسی به تعداد 385 دوسیه با محاکم 33 گانه ولایت بلخ توسل ورزیده. متاسفانه در قضای جزایی ما بیشترین قضایی که ما در اینجا بررسی میکنیم قضای قتل، قضای سرقت، قضای خشونت علیه زن و قضای فریبکاری است، که البته 4 کاتگوری قضایا در محاکم ما نسبت به سایر جرایم گرافش بالاتر است.
مسئولان محاکم ولایت بلخ میگویند در 2 ماه گذشته آنها 26 تن را که در جرایم مختلف دست داشتند به اعدام محکوم نمودند. در همین حال کارشناسان امور اجتماعی افزایش جرایم در ولایت بلخ را نگران کننده میخوانند و میگویند علت اصلی این افزایش در موجودیت فقر و تنگدستی مردم در این ولایت است. فرهاد فرجاد یک تن از کارشناسان امور در ولایت بلخ به این باور است در صورتی که برای مردم و بخصوص جوانان زمینه کار مهیا شود، جلوی افزایش جرایم گرفته خواهند شد. به عقیده وی اکثرا دیده شده است که جرایم توسط افراد فقیر انجام می شود.
دو عوامل که باعث بیشتر شدن جرایم قتل و اعدام گپا می شه در مزار شریف شده و می شه، عوامل اصلی ای است که یکی خو فقر و تنگدستی سبب می شه که بیشتر جوانان دست به جرایم بزرگ بزنن، حتی قتل و دزدی خشونت گپا، و یکی دیگه نبود وظایف، یعنی زمینه کار، مساعد نشدن زمینه کار برشان دیگه هم باعث میشه که بیشتر جوانای ولایت بلخ دست به جرایم همچو قتل و اختطاف و دزدی بزنن.
این در حال است که مسئولان پلیس در ولایت بلخ علت افزایش جرایم را قبول نکرده، بلکه میگویند جرایم به حال خود باقی است، اما فعالیت گسترده پلیس باعث گرفتاری مجرمین شده است. جنرال محمد سالم احساس، قماندان امنیت ولایت بلخ، میگوید چون پلیس از قبل بیشتر فعال شده، به همین دلیل اکنون مجرمین از چنگ قانون فرار کرده نمیتوانند و این علت باعث افزایش ارسال دوسیه های مجرمین به ادارات عدلی و قضایی